اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز دوشنبه تاریخ 26 آبان ماه سال 1393 هجری شمسی مطابق با 23 محرم الحرام سال 1436 هجری قمری، مباحثمون در طب المعصومین مبحث صیام، مبحث روزه شرعی گرفتن، مثل روزه ماه مبارک رمضان گرفتن. گفتیم فواید بسیاری داره. روزه شرعی گرفتن تعدیل دهنده غضب بیجا و تعدیل دهنده شهوت بیجاست. برای پیشگیری هم بسیار مفیده اگر روزه تمرینی باشد. خب چطور مثلا روزه شرعی تعدیل دهنده شهوته؟ بعضی چیزها هم کمک میکنه به این تعدیل دهندگی شهوت. مثل چی؟ مثل الاستباق و بالخله یقطع شهوت الزنا. الاستباق و بالخله یقطع یذهب، دو نسخه است، شهوت الزنا. حالا اینی که آخر گفتم سندهای مختلف داره. یکی کافی شیخ کلینی، چاپ اسلامی تهران، جلد 6 صفحه 330، باب الخل حدیث 10، و چاپ دارالحدیث جلد 12 صفحه 483، باب 78 باب الخل حدیث 10، دعوات راوندی سلوت الحزین صفحه 147 حدیث 384، روضة المتقین جلد 7 صفحه 556، وافی جلد 19 صفحه 325، وسائل شیعه جلد 25 صفحه 90، مرآت العقول جلد 22 صفحه 160، بحار جلد 63 صفحه 304، طب الائمه علامه شبر صفحه 140، مستدرک الوسائل جلد 16 صفحه 364 حدیث 20186. خواستم بگم یه سری چیزا تعدیل دهنده شهوته. یکیش روزه شرعی گرفتنه، مثل روزه ماه مبارک رمضان، روزه های مستحبی شرعی. یکی دیگه چیه؟ الاستباق و بالخل، پماد مالی به حساب ماساژ اینا با سرکه طبیعی سیب مثلا که زیر ناف آنم و دو طرف کشاله ران و اون اسباب اساسیشو سرکه طبیعی سیب بماله، ولی یه مقدار صبر کنه، در مجاورت هوا خوش شد با آب بشوره. یذهب شهوت الزنا یقطع شهوت الزنا، سنداش هم خوندم، خیلی مهمه این، مخصوصا برای جوانان و دختران عزب، از دختر و پسر که مرتکب حرام نشن، انشالله شرایط ازدواج قانونی و شرعی براشون فراهم بشه. باید دانست انواع بیماری ها از غذاهای زائد و اضافی که از معده می گذرد و به تصرف بدن نمی رسد سرچشمه می گیرد. این مواد غذایی اضافی تولید عفونت هایی می کنند که بهترین شرایط را برای رشد و نمو و تکثیر میکروب ها و باکتری ها فراهم می سازن. لذا اساس درمان همه آن بیماری ها مصرف کردن و سوزاندن آن مواد اضافی از طریق گرسنگی و تشنگی و امساک از خوردن و آشامیدن و مانند این هاست. لذا این دو اصل، ایجاد همه بیماری ها و درمان همه بیماری ها، در فرمایش گوهربار حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمده. حضرت فرمودن المعدتو بیتو کل دائن و الحمیتو رأسو کل دوائن، معده خانه تمام دردها و پرهیز صحیح، یعنی امساک صحیح میشه امساک شرعی، میشه روزه شرعی، و پرهیز صحیح سرآغاز و سرآمد هر دارویه. حالا من که میگم روزه شرعی امساک شرعی، آجا این یه فرد خاص اکمل اتم میشه، تصاحب فهمودین مؤمنا؟ خب پس معده خانه تمام دردهاست و پرهیز صحیح سرآغاز و سرآمد هر دارو و درمانیه. امام بله، این روایت از رسول الله بود. طب النبی ابوالعباس المستغفری صفحه 19 بحار طبع بیروتی جدید جلد 59 صفحه 290 باب 89 نادرون. روایت بعدی از امام کاظم علیه السلام که در سفینة البحار شیخ عباس قمی اعلی الله مقامه الشریف هست، در ماده طبیبان. امام کاظم علیه السلام فرمودن الحمیت و رأس و کل دواء، کل دواء الحمیت و رأس و کل دواء و المعدت و بیت الادواء. پرهیز صحیح سرآمد هر دارو و درمانیه و معده خانه و جایگاه بیماری ها و دردهای مختلفه. توجه. لذا تو روایات شیعه علاوه بر این احکام کلی بجا و به موقع، موارد خاصی هم بیان کرده برای افراد خاص. مثلا اگر شخصی به خاطر یه سری مسائل، مثلا تب شدید، حالا اشتها به قضا نداره، میگه به زور به مریض قضا ندید، به مقداری که اشتها داره قضا میل کنه، اصرار به قضا خوردنش نکنید. توجه. حتی در تعدادی از روایات آمده بیماران را زیاد اصرار به خوردن غذا نکنید. حالا روایتش مؤمنا، لیس من دواء الا و یهیج داء، هیچ دارویی نیست مگر اینکه تهییج میکنه و یک بیماری و مرضی خلاصه میاره، حالا چه دارو شیمیایی باشه، چه دارو گیاهی باشه، چه داروهای نوترکیبی هومیوپاتی باشه، چه تو بحث نانو داروها یا دراکتیویلی ها یا داروهای هوشمند و مولکولی باشه، فرقی نمیکنه مؤمنا. میخوام بگیم مصرف دارو به ماه و دارو علاوه بر اثرات مثبتی که داره تو بحث درمان یا پیشگیری، عوارض سو هم داره. حالا داروها با هم فرق میکنن، بعضی اثرات سوش بیشتره، بعضی اثرات سوش چیه؟ کمتره. پس خود درمانی غلط، مصرف بیرویه دارو هم غلط، مشمش هم دارو دکتر تجویز کنه بازم غلط. گرفتین همونجون چی شد؟ حالا چرا غلطه؟ اثرات وضعی سوء دارو خودش بیماری زاست. به اصطلاح تخصصی داروشناسی ها میگن یکی از عوامل ایجاد بیماری ها خود دکتران. ناراحت نشیم مؤمنا، به خاطر عوارض سوء این داروها، مخصوصا مسمومیت ناشی از داروهای شیمیایی. تو داروهای گیاهی هم مسمومیت هست، مثل حنظل سمیه دیگه، مثل استبرق سمیه و مانند اینا. حالا اگر داروی سمی تجویز کردی باید دوزجش خاص باشه، مدت زمانش خاص باشه، بعد به شما عرض کنم مصرفش چه مقدار باشه مشخص باشه، همه اینا هم باید مشخص باشه. ولی با این حال بخواد این بیماریش هم خوب کنه، عوارض سوء مسمومیت ناشی از دارو سمی باز هست. درست شد مؤمنم؟ ولیس شیء فی البدن انفع من امساک البدن مما یحتاج الیه، دنبال همین روایت. و نیست چیزی در بدن آدمی که نافع تر باشه از پرهیز صحیح نسبت به چیزی که علی الظاهر نسبت به او اشتها داره و میگه من همیشه عادت داشتم این غذا رو میخوردم. میگیم به عادتت عمل فعلا نکن وقتی که بیماری، باید طبق موازین عمل کنی که آیا در حال بیماری این غذا برای تو خوبه یا نه، یا باید تغییر رژیم غذایی بدی. و لیس شیء فی البدن انفع من امساک البدن مما یحتاج الیه، این در صورت بیماری ها. یا با در صورت سلامتیه، مثلا شما عادت داشتی هر روز صبح یه لیوان شیر بخوری، بسیار کار خوبیه، بدنت به همینی که عادت داره همین عادت ادامه بده، دیگه نمیخواد نون پنیر بخوری. گرفتین چی گفتم؟ و در صورتی که طرف سالمه، عادت به خوردن خوب، آشامیدنی خوب داره، بسیار خوب، این عادت خوبشو ادامه بده. اما یه بار دیگه مریض بیمار شده و بیماریش خاصه، حالا نباید طبق عادتش عمل کنه. تصور فهمیدین؟ فرض کن مثلا کلیت زخمی داره. حالا کسی که کلیت زخمی داره، میوه موز براش سمه، میوه خورما براش سمه، سرخ کردنی اینها، غذای چرب و چیلیس براش سمه، خب نباید بخوره کسی که کلیت زخمی داره. کسی که اسهال دائمی داره باز براش بدتره، یعنی آی بی اس نوع دو داره، مشکل انتهایی روده کوچیک داره، خب این براش سمه، خب نباید بخوره. با اینکه به حکم اولی چیه؟ مباحه. در افراد سالم علی الظاهر اشکال نداره، اما اینی که بیماری خاص داره چی عمو جون؟ براش خوب نیست، نباید بخوره. آزار رسانی به خود چیه؟ جایز نیست. حالا گاهی حرمت اخلاقی پیدا میکنه، گاهی علاوه بر حرمت اخلاقی حرمت فقهی میاد، آنجایی که منجر به ضرر شدید یا منجر به موتش بشه، منجر به مرگش بشه، اونجا میشه 100% حرام. با اینکه حکم اولی چی بوده عمو جون؟ مباح بوده. خب این روایت معلوم شد. لیس من دواء الا و یهیج داء و لیس شیء فی البدن انفع من امساک البدن مما یحتاج الیه. این روایت سندهاش مؤمنا کافی، چاپ اسلامی تهران جلد 8 صفحه 273. در حدیث نوح علیه السلام یوم القیامه، حدیث 409 چاپ دارالحدیث کافی جلد 15 صفحه 621، وافی جلد 26 صفحه 540، مرآت العقول جلد 26 صفحه 279. بحار جلد 59 صفحه 68. لما سمی الطبیب طبیبا و ما ورد فی عمل الطب و ما ورد فی عمل الطب و الرجوع الى الطبیب. دیدی؟ این یک بابیه که تو کتب شیعه اومده و رجوع الى الطبیب. نمیگه خود درمانی کن یا به عاداتت عمل کن، در موردی که بیماری خاصی داری یا بیماری زمینه‌ای داری میگه رجوع کن الى الطبیب، طبیب حاذق متخصص متعهد که خیرخواه بیمار است و کوشش جدی او بر درمان بیمار است با کمترین استرس و کمترین هزینه درمان در کوتاه‌ترین زمان، تشخیصش هم به موقع باشه. شرایط یک طبیب خوب و تونتون گفتم. یه حدیث معروف هست مؤمنا صومو تصحو، روزه شرعی بگیرید تا سالم شوید، سالم باشید و سالم باقی بمانید. این روایت تو کتب شیعه مثل دعائم الاسلام جلد 1 صفحه 342 ذکر الرغائب فی الجهاد تی این عنوان، یا دعوات راوندی حدیث 179 تو بحث فصل فی خصال که انسانو بی نیاز میکنه از پزشکی، که یه خصلت هایی که رعایت کنه آدم، مثلا تا گرسنه نشدی غذا نخور، تا به حد اشباع معده نرسیده، تا سیر نشدی دست از غذا بکش، برای غذا خوردنت وقت بگذار مثلا نیم ساعت، غذا رو خوب بجو، اول و آخر غذا رو با نمک شروع کن، ملح مثلا 1 گرم 1 گرم، ولی غذاهاتو بی نمک درست کن، غذاهات شور نباشه، ولی اول و آخر غذا رو با نمک شروع کن. اگر بیماری خاصی نداری مثلا فشارخون نداری، اما اگر بیماری خاصی داشتی مثلا فشارخون داشتی، اول و آخر غذات رو با سرکه طبیعی شروع کن، مثلا 1 گرم 1 گرم، کلن تو 24 ساعت میشه 4 گرم، یعنی کلن میشه 1 قاشق چای خوری. مال نمک هم چی همو برای افراد سالم، کلن میشه 4 گرم تو 24 ساعت ها، حتی 5 الی 7 گرم هم نیست که تو پزشکی جدید برای آدم های سالم میگن. و حال این که عادت زشت در قالب مردم همه جا چیه؟ 10 الی 20 گرم در 24 ساعت نمک میخورن. خب معلومه فشارخونت اینجوری میشه، سکته میاره، بیماری های دیگه هم میاره، شوری زیاد، اصلا تورم پروستات در مردم میاره، خواستم بگم بیماری های مختلف میاره، تصور فهمیدین؟ خب اما اونجوری که دین میگه اگر غذا آشامیدنی بخورن هیچ عوارض نداره، عواقب ناگوار هم نداره. حالا تو بحث ماه رمضان افطاری خوردن سحری خوردن چیه؟ مستحبه، به نوع مستحب مؤکد، هم بخورید هم بنوشید، اما زیاده روی در خوردن و آشامیدن نباشه. به مقدار نیاز واقعی بدن مصرف کنید، یعنی اعتدال در مصرف صحیح، اعتدال در مصرف صحیح از خوراکی و آشامیدنی حلال طیب طاهر. لذا گوییم افطاری و سحری رو هیچگاه از جیره غذاییت حذف نکن، چه روزه واجب ماه رمضان میگیری چه روزهای مستحبی شرعی دیگر میگیری، افطاری و سحری رو از رژیم غذاییت حذف نکن، اما نحوه مصرفت صحیح باشه. مقدار مصرفت هم مقدار لازم باشه، پرخوری نباشه، بدخوری نباشه و مانند اینها. یکی از فواید روزه گرفتن شرعی این است که شکها، شک یعنی ضربه، یعنی تکان شدید، روزه گرفتن شرعی شکهای مؤثری بر تمام اعضای بدن، بر تمام اندام بدن و دستگاه‌های بدن و دستگاه مغز و اعصاب، دستگاه گوارش، دستگاه قلب و عروق، دستگاه کلیه و مجاری ادراری، دستگاه گردش خون وارد میکنه. شوک مناسب مفید روزه شرعی گرفتن و مراکز عصبی و مغزی کنترل کننده الکترولیت های خون این رو هم تکان میده. الکترولیت یعنی چی به اصطلاح امروزی ها؟ یعنی ذرات باردار الکتریکی موجود در بدن، در خون و مایعات بدن از قبیل سدیم، پتاسیم و غیره. این ذرات باردار الکتریکی اینها رو هم تکان میده و بدن رو از سستی، رخوت و ضعف خارج میکنه و عمل دفع سموم رو از بدن تقویت میکنه. دفع سموم از بدن تقویت میشه، یعنی بدن دارای سم کمتریه، لذا شادابی و تراوتش چی میشه؟ بیشتر میشه. روز گرفتن شرعی انتخاب رژیم تقلیل است، خوب خوردن ولی به مناسب خوردن، چه کمیتن چه کیفیتن، میگیم رژیم تقلیل. یعنی حمیه پرهیز مطلق نیست، بلکه پرهیز به نوع تقلیل است که باعث تقلیل ذخایر پروتئینی بدن شده و تقلیل اسید اوریک خون نیز می شود، یعنی تقلیل نمک سمی خون و ذخایر اضافی چربی و قندی خون رو هم کاهش میده. پس باعث تقلیل ذخایر چربی و ذخایر قندی خون و یا احشاء داخلی میشه، یعنی چربی هایی که اطراف احشاء داخلی هم، و بدن شخص روزدار به وضعیت نرمال اولیش برمیگرده، یعنی بدنش رو فرم میاد، تناسب اندام پیدا میکنه. باید دانست که در تمام اعضای داخلی بدن مثل قلب، کلیه، ریه، کبد در مواقع پرخوری دچار ازدیاد ذخیره چربی میشن و رگهای خونرسان به این اعضا را از اعمال حیاتی مربوطه باز میدارن. البته فواید روزه فقط منحصر به فواید جسمی و بدنی و عضوی نیست، بلکه فواید تربیتی، روحی و معنوی بسیاری دارد. علاوه بر سمزدائی از بدن، روزه شرعی در اسلام یک برنامه عالی تری در جهت معنویات و آثار روحانی و ملکوتی. مثل چی؟ مثل حس دگر دوستی. دگر دوستی، خودت دوست داری؟ اشکال نداره، حب ذات همه موجودات زنده دارن، تو هم یه موجود زنده، خودت دوست داری، عافیت دوست داری؟ بله. عزتت دوست داری؟ بله. سلامتیت دوست داری؟ بله. حالا برای دیگران هم اینه دوست داشته باش. روزه شرعی این حس رو به تو میده، حس دیگر دوستی. گاهی از باب اسلامیت، گاهی از باب ایمانیت، گاهی از باب انسانیت. انسانیت. لذا تو دعاهای ماه مبارک رمضان هم چی؟ بحث دعای خیرت کلیه، همه افراد بشر میگیره. اللهم اغنه کل فقیر، اللهم اکسو کل عریان، اللهم اغف دین کل مدین. دیدی حس دیگر دوستی، دیدی این بحثای معنوی و روحی تربیتی نسبت به نارسایی تو جامعه یا کاستی های دیگران بی تفاوت نیستی، چاله های اجتماعی رو پر میکنی با اعمال حسنت، با کارهای خیر، خوبی هم برای دیگران میخوای. این بسیار مهمه. و حال این که کاپیتالیسم، سرمایه داری، افزون طلبی شخصی و انحصار طلبی واقعیه و حسود به معنی الواقعیه، اصلا چشم دیدن نعمت در دست دیگران نداره، همه چیو برای خودش میخواد، خودخواه واقعیه. این بدبختیه که به سر بشر اومده، سوقات غربیان، افزون طلبی، زیاد خواهی، خودخواهی واقعی. خیال میکنه فقط خودش انسانه، دیگه هیچ که انسان نیست. خیال میکنه فقط خودش حق داره، هیچ که حق نداره. شروع میکنه جفنگیات و تزویر و ظلمش افزایش پیدا کردن. یکی از چیزهایی که جلو این ظلم میگیره ها روزه شرعیه، یکی دیگه چیه؟ اقامه صلات. یکی دیگه چیه؟ وحدت پیرامون ولایت حق است. اطاعت و تبعیت کنی از ولایت حقه، چه امام عادل حاکم شرع، ولی فقیه صالح، چه امام معصوم مولا صاحب الزمان، که سمت و سو و جهت همه به طرف خداست. یعنی حکم الله الواقعی رو بشناس، عمل کن. کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، از وصیت ها و سفارشات ویژه امیر المؤمنین علی علیه السلام به امام حسن مجتبی و امام حسین علیه السلام، همیشه شما دوتا بزرگوار خصم دشمن باشید، ظلم ستیزی داشته باشید. احیاء شعائر حسینی کفر ستیزیه، ظلم ستیزیه، نه اینکه توی هیجانات کاذب بری و تو خلسه بری و بی تفاوت بشی و غم زنی کنی، تیغ زنی کنی، زنجیر زنی کنی، یا با شمشیر تو کله خودت بزنی. جلسات احیاء شعائر حسینی کفر ستیزیه، ظلم ستیزیه، یعنی نسبت به آزار و اذیت ظالمین عالم نباید بی تفاوت باشی، نسبت به مظلومین عالم نباید بی تفاوت باشی. للمظلوم عونا، همیشه باید یاور مظلوم باشی. مسلمونی که فقط مصلحت شخصیشو در نظر بگیره و فقط به خاطر برطرف کردن نیاز شخصیش اقدام کنه، کی میخواد درک کنه مصالح اجتماعی کل مسلمین را، کل شیعیان را، کل مستضعفین جهان را با هر دین و مذهبی که هستن؟ چگونه روش میشه که بگه من منتظر مولا صاحب الزمانم، صاحب الزمانی که مصلح کله؟ مسلمونا باید جهانی فکر کنن، جهانی عمل کنن. روزه شرعی ماه مبارک رمضان و ادعیه مأثوره صادر شده از 14 معصومین این سمت و سو و این جهت رو به من و شما نشون میده. میگه یکی از آثار مثبت روزه شرعی جهانی فکر کردنه. هر مظلومی هر جای کره زمین هست معین او باش، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه اهل تسنن چه اهل تشیع، همیشه معین مظلوم باش، همیشه در جنگ با ظالمین باش، در جنگ با ظالمین، حالا چه این ظالم در درون تو باشد یا در درون دیگران، مثل نفس اماره، مثل حدیث نفس، مثل خودمحوری، مثل خودبینی، مثل عجب خودپسندی، مثل غرور بیجا، چه این دشمنای درونی باشه در خودت یا در دیگران، چه دشمنای بیرونی باشه با هر اسم و اسمی در طول تاریخ، اگر میخوای انسانی زندگی کنی با اصول انسانی حفظ شد، اگر میخوای اسلامی زندگی کنی اصول اسلامی حفظ شد، اگر میخوای ایمانی زندگی کنی و اصول ایمانی حفظ شد، در هر سه مورد یکی از اصول انسانی اسلامی ایمانی چیه؟ عدالت. میخوای عدالت برپا بشه و یا زمینش فراهم بشه؟ بله. میخوای حق به حقدار برسه که حکم اولیه اسلام اینه که حکومت بر جوامع و بر کل کره زمین حق معصومه، حق مولا صاحب زمانه، دوست داری حق به حقدار برسه؟ بله. پس باید در مبارزه دائمی با ظالمین عالم باشی. نمیتوانی نسبت به صهیونیست بین الملل یا هیئت حاکمه آمریکا یا هیئت حاکمه انگلیس یا اسرائیل یا آل سعود یا آل خلیفه و مانند اینا، نمیتونی نسبت به اینا بی تفاوت باشی. جلسات احیاء شعائر حسینی و یکی از آثار مثبت روزه شرعی ماه مبارک رمضان چیه؟ ظلم ستیزیه، کفر ستیزیه. نگاه فقط به مصلحت شخصیت نکن، مصلحت اجتماعی کل جهان، کل مسلمین، کل شیعیان، ببین چیه این مصلحت اجتماعی رو بر مصلحت شخصیت مقدم بدار، لذا مصلحت دیگران رو هم در نظر میگیری، دیگر دوستی داری، چیزای خوب که برای خودت میخوای برای دیگران هم میخوای، چقدر حالا روابط عمومیات سالم میشه، چقدر دلپسند میشه. بفرما. این هم یک توضیح که این قسمت دادی. حالا مؤمنا بیایم یک کم پایین تو بحثای بدنی. یادتون باشه سبزیجات تازه سالم یا کاهوی تازه سالم بدون سموم شیمیایی، بدون سس، روغن زیتون طبیعی بدون اسانس، یعنی فشار اول با پرسی سرد، اینها رو هم به همراه افطارتون با غذای اصلیش بخورین، با سحریتونم بخورین. نان سبوسدار مثل نان گندم سبوسدار یا نان جو سبوسدار یا در افراد خاصی مثلا کمکاری تیروئید دارد، یا مثلا فرض کنید که حساسیت به پروتئین شیر دارد، حالا اینجا نان ذرت بخوره، سوپ ذرت بخوره. چرا میگی حاج آقا با سبوس باشه؟ به خاطر اون فیبر گیاهیش، فایبر، هم پیشگیری میکنه از یوبوست و تنبلی روده بزرگ که یکی از آثار فلجمله هست در روزه گرفتن یا کم آبی بدن. شما این اثر سوء رو از بین میبری با نان سبوسدار، با سبزیجات تازه، با کاهو بدون سس که به همراه افطاری و سحری میخوری. به همچنین پیشگیری از سرطان های دستگاه گوارش، مخصوصا سرطان کلون میکنه، پیشگیری میکنه. مایعات مفید هم میتونی نوش جان کنی، مثل چی؟ آب سرد عادی، شیر تازه، تازه گاو، کمچر، آبجوش ولرم. اما این آب سرد عادی و شیر تازه گاو کمچر با آب سرد عادیت رو و آبجوش ولرمت رو با خرما یا با عسل نوش جان کن. سوپ رقیق هم گفتم، چه سوپ رقیقی باشه؟ جعفری، سبزی جعفری داشته باشه، زردک، هویج زرد داشته باشه، آنها اومده تو بازار، و همچنین کم نمک باشه، شور نباشه. چون یکی از عللی که تشنگی در روز مارمزون میاره غذای شور که سحری افطاری بخوری، دچار عطش شدید میشی تو روز. پس این سوپت و غذا تو افطار و سحر چی باشه؟ کم نمک باشه، شور نباشه. از این سرخ کردنی های وارداتی غرب و شرق مثل زلوبیان، بامیه و نمیدونم این پنجره ها و نمیدونم تعدیگه، نمیدونم با این قطر نمیدونم زرد تخمارقی، نمیدونم تعدیگ روغن جامد هم میریزه، خب دیگه فاتحه خودت بخون. چقدر تو روایات شیعه داریم میگه تعدیگ خوردن مکروه. حالا اگر روغن جامد هم ریختی چی؟ دیگه بدتر شد. روغن هیدروژنه، روغن اشباهه، گرفتگی های عروقی میاره، سکته میاره. حالا اگر زرده تخمرغ هم زدی، خب که کلسترول بعدش بالاست، LDLش، یعنی ست خرابی با هم. دیدی این افطاری اسلامی که نیست که همجا تعدیق آه بی قطب بخوری، فزول بیا با همه هم بخوری، نوشابه هم بخوری، شربت شیمیایی سن ایچ کوکاکولا آمریکایی بخوری. خب میخوام بگم اینا دیگه چی؟ اینا همه من درآوردیه یا کپی رایت کورکورانه از غرب شه. دیدی به دست خودت فاتحه خودت خوندی، ربطی به اسلام نداره، ربطی به افطاری و سحری نداره. این عادت زشتیه که یا خودت داری یا کپی رایت کورکورانه از غرب شه کردی. تمام شده. در خوردنت هم ولایی باش، یعنی در چارچوب اسلام ولایی عمل کن، نه هرچی دلم میخواد عمل میکنم که فایده نداره که عمل. بعضی حواسشون پرته، میگه هر جوری دلم میخواد وضو میگیرم. چه وضو گرفتن عمو جان؟ اگر میگی من مسلمونم، اگر میگی من رسول الله رو دوست دارم، خب باید احیای سنت رسول الله کنی، حرف ما هم گوش نده. پیغمبر اکرم 20 سال تبلیغ علنی کردن، این 20 سال همه مردم دیدن دیگه پیغمبر چجور وضو میگیره. خب میزه این قسمت از بالا به پایین دست میکشه. آیا یک جا دیدین که پیغمبر مثلا بگه که دستاش خیس میگه گوشش اینجوری تاب میده؟ گفتم وضو بگیر، نگفتن گوش پاک کنی. که چرا این کار میکنی؟ پیغمبر اکرم چجور وضو میگیره؟ آب و وضو میریختن، از بالا به پایین دست میکشیدن، انگشتا رو میکشیدن. اما اینجور وضو بگیرم، اینجور وضو بگیرم، چی طرز وضو گرفتن؟ خواهی گربه شوری کنی، برو گربه شوری کن، عده اطفال کارواش در بیری برو. اما اگر واقعا خدا رو دوست داری، حکم خدا رو به جون دل میخری، رسول الله رو دوست داری، احیای سنت رسول الله کن. همجور که رسول الله وضو میگیره وضو بگیر، چه شیعه باشی چه اهل تسنن. ما میگیم انسان هستی یا نه؟ بله. مسلمون هستی یا نه؟ بله. الاسلام هو تسلیم، تسلیم حکم خدا باش، از خودت چیزی نباف. دیگران هم فرضیه بافی کردن، به فرضیات دیگران گوش نده. خدا هدایت کننده است. اگر اتبع اهواء دیگران، اگر خواست شخصی دیگرانو بها بدین، دیگه لا ولی ولا نصیر، دیگه خدا ولی تو نیست، یار و یاور تو نیست، حرف ما رو هم گوش نده. ای انسان مسلمون که قرآن میخونی، این سوره بقره آیه 120، ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم، و اگر تبعیت کنی حتی توی پیغمبر اکرم از اهواء و خواست شخصی یهود نجات پرست و مانند او، اینجا ولالت بعد از هدایت، رجوع به فرضیه بعد از علم و یقینه. به دست خودت ضایع کردی. خدا دیگه ولی تو و نصیر تو نیست. قربون این رسول الله، حبیب الله، امین الله برن که همش گوش به فرمان پیام حق خداست و عمل میکنه بر طبق حکم الله الواقعی. حالا اگر امت مسلمان میخواد امت مرحومه باشد و باقی بماند و لطف و رحمت ویژه خدا شامل حالشون بشه، باید همچون رسول الله حالا که هدایت شدن طبق علم و یقین و حکم خدایی عمل کنن. تبعیت از اهواء یهود و نصارا یعنی صهیونیست بین الملل و صلیبیون نکنند، که اگر تبعیت از خواست شخصی استعمار گران کردن، خدا دیگه ولی آنها و نصیر آنها نیست. مسلمانای عزیز، چه اهل تسنن چه اهل تشیع، همین آیه قرآن که میخونه برای رضای خدا عمل کن. پس یکی از آثار مثبت روزه شرعی چیه؟ حالا با یه مثال توضیح دادم. عمل کردن به آیات محکمات قرآن مجید عظیم کریمه. از جمله آیه روزه و مانندو که یه آیه دیگه همی الان استتون خوندن، درست شد مؤمنا؟ پس یکی از آثار مثبت روزه شرعی گرفتن چیه؟ عمل بر طبق موازین احکام الله الواقعی، یعنی عمل کردن بر طبق محکمات قرآن مجید. یکم استتون مثالای واقعی زدم. مسلمان همه باید همدیگه رو دوست داشته باشن، بخاطر این که خدا رو دوست دارن، رسول الله رو دوست دارن، امیرالمومنین علی علیه السلام رو دوست دارن و دشمن مشترک دارن. دشمن مشترکشون صهیونیست بین الملل، شروره، قالطاقه، برای هیچ کی حق قائل نیست، همه چی برای خودش میخواد، انحصار طلب، افزون طلب، شروره. روزه شرعی چی میگه؟ میگه امساک از دشمنان کن، به دشمنان اعتماد نکن، تکیه نکن. ولی همه تون با هم باشید، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مصداق بارز حبل الله در بین مردم 14 معصومه. وحدت پیرامون ولایت حق داشته باش، تفرقه هم نباشه. دشمن مشترک دارید که صهیونیست بین الملله، از این دشمن مشترک غفلت نکنید. این هم یکی از آثار مثبت روزه شرعی گرفتنه. بعضی ها سوال میکنن یا عجیبشون میبافن، اسلام جیبی بدتر از اسلام آمریکایی. حاج آقا یعنی چی؟ مثلا این دختر خانوم عزیزش 9 سال قمری سنش تموم شده، 9 سال قمری تمام، وارد 10 سال شده. حالا نمازهای یومیه برش واجبه، روزه ماه مبارک رمضان برش واجبه و مانند آن. یا پسرش 15 سال قمریش تموم شده، حالا نماز و روزه برش واجبه، درست شد مؤمنا؟ حالا دلسوزیای بی مورد بگیم سلیقه‌ای، اونم سلایق شخصی که هیچ بنیه علم و یقینی ندار، میگه حاج آقا این بچه‌م میترسم روزه بگیره قدش کوتوله بمونه هورمون رشدش کم بشه، این همه آشغال به بچه‌ت میدی که فسقلی و کوتوله و جزقلی مونده مثل 79 اسانس‌های شیمیایی که 20 تا بیماری میاره، یکی از اونها اینه که هورمون رشد از هیپوفیز قدامی مغز کن میشه و یا متوقف و بچهش کوتوله میمونه، به اصطلاح امروزی ها چلمرد میمونه. و آتشخاله رو حذف کن که کپی رایت کورکورانه از غرب و شرقه. روزه شرعی گرفتن هورمون رشد در بدن انسان رو کم نمی کند، بلکه باعث ترشح مفید هورمون رشد می شود. بفهم تو بحثای تخصصی قدرت، فوق تخصصی قدرت، فوق تخصصی هورمون، فوق تخصصی متابولیسم، در این چهار رشته علمی ها همین واژه رو یادداشت بفهمه. هورمون رشد با گرسنگی خفیف و روزداری تقلیل پیدا نمی کند و متوقف نمی شود، بلکه افزایش می یابد. ولی افزایش هورمون رشدش چیه؟ کنترل شده است. به توسط چی کنترل میشه؟ یکی روزه شرعی که داری میگیری، یکی هم دیسپاچینگ یا کنترل مرکزی بدن تو بحث سامانه سیستم دفاعی بدن. حالا ایناش میمونه یه سخت‌تر میشه. همین یه خط معلوم شد عمو جان چی شد؟ پس یکی از آثار مثبت روزه شرعی چیه؟ هورمون رشد تو بدن متوقف نمیشه، ترشحش زیاد میشه اما کنترل شده، باز ترشح بیش از اندازه نداره. بفهم. حالا مؤمنا این بقیهش باشه انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.